رادیو فرهنگ.
درود دارم، خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ. همراه هستین با برنامه طنز سیاسی یا صفحه کلاج شماره 123، برنامه از رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، فیلمساز و طنز پرداز. در برنامه امروز اشاره خواهیم داشت با اینکه حاکمیت جهل و جنون و خرافه اسلامی میگویند ویروس کرونا یک ویروس سکولار است. به چگونگی آن در این برنامه پرداخته خواهد شد. همچنین جنگ آخوند و مداح بالا میگیرد و از آنتیکای هفته برای شما خواهم گفت که گورگایی که عربی ولد هستند و شیطان هیز. در ادامه با اخبار ریز و درشت منحصر به فردی که فقط در ایران بحران زده صورت میگیرد، که با شنیدن چنین خبرهایی مدتها به دیوار خیره می شوید و ناخودآگاه جیغ می کشید. پیش از اینکه رضا آزادی برنامه خودش را آغاز کنه، می دانیم که 28 اردیبهشت را به نام خیام نیشابوری نام نهادند. پیش از اینکه بسپاریم برنامه 123 را به رضا آزادی، ترانیست از روایات خیام: من بیمه ناب زیستن نتوانم، که با صدای روزبه نعمت اللهی خواهیم شنید و ادامه برنامه های این هفته صفحه کلاج.
من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. یک جام پر از شراب دستت باشد، تا حال من خراب دستت باشد. این چند هزارمین شب بیداریست، ای عشق فقط حساب دستت باشد. من آمدم که با تو راهی بشوم، آنی که تو از دلم بخواهی بشوم. دریا بغلم کن، بغلم کن دریا، میخواهم از این به بعد ماهی بشوم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. زنده که شراب جاودانیست بخور، سرمایه عیش این جهانیست بخور. سوزنده چو آتش است لیکن غم را، برنده چو آب زندگانیست بخور. امروز به فردا برسد میمیرد، خوابی که به رویا نرسد میمیرد. از شوق رسیدن است جاری شده ایم، که به دریا نرسد میمیرم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
و اکنون این شما و رضا آزادی و برنامه 123 صفحه کلاج براتون شادی آرزو دارم و با امید این که این برنامه مورد توجه و پسند شما گرامیان باشد.
با برنامه صف کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه سفکلاج برنامه ایز از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه سفکلاج. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همچنین بینندگان محترم برنامه سفکلاج. سفکلاج شماره 123 را در خدمتتون هستم و از این هفته مهمانان محترمی در جمع ما هستند. ضمن خوش آمدگویی به این عزیزان لازمه به ذکر است که از این هفته برنامه سفکلاج از طریق تصویری هم شما میتونید برنامه رو دنبال کنید. برنامه از طریق کانال تلویزیونی میهن تیوی به مدیریت محترم آقای بهبهانی و همچنین در فضای مجازی پخش خواهد شد. با من باشید با برنامه 123 صفحه کلاس که خبرهای بسیاری داریم و عزیزانی که از این هفته من رو دنبال میکنن و این برنامه رو دنبال میکنن اگر کنجکاو هستن بمونن و خوب گوش بدن و خوب ببینن تا ببینیم دنیا دست کیه. یک برنامه طنز سیاسی و بعضی موقعی کمی تلخ. با من باشید.
رهبرمون که باش به جنگیم، یه جنگ بیونجلی که ما سر فرام حاضیم.
بریم سراغ این جنگ بیوژولیک و این کرونایی که دست از سر کشور ما بر نمیداره و همچنین تمام جهان. البته تمام جهان کنترلش کردن، دارن کنترل میکنن، ولی کشور ما داره روز به روز بدتر میشه و عادی سازی که در مملکت ما را انداختن این وحشتناکه. همینجور که از مرگومیرها مخفی کردن، از قضیه مرگومیرها مخفی کردن تا مبتلاها و تا همه و گفتن که اگر گرم بشه کرونا خود به خود میره. کرونا نه اینکه خود به خود نرفت، بلکه در استان خوزستان وضعیت خیلی بحرانی‌تر از این حفاظ که فکرشو میکردیم. بریم سراغ کرونا و زلزله و فقط آتششان دماوندی که فعال نشده، وگرنه ما همه پکیجا رو بعد از این شورش 57 داشتیم. بریم کرونا رو شروع کنیم، بعد بریم ببینیم کرونای سکولار داریم ما. بله
واقعا ما شرمندتون شدیم. این زلزله بدون هماهنگی من، یعنی با ما هماهنگی نکرده بود. به خدا ما هم نمیدونیم، ما هم اسیر شدیم. به ما گفتن برین اینا رو بکنین تو خونه، ما اومدیم کردیم دون تو خونه دو ماه، یهو زلزله میان بریدیم بیرون. بابا یعنی یا بمونن یا بیان دیگه، ما چیکار کنیم؟ به خدا ما رو ملاف کردن. دو ماه زحمت کشیدیم اینا رو نشوندیم تو خونه، زلزله یهو همینجوری سر خود میاد بریزتون بیرون. به خدا ما هم عصبی، ما هم کلافه. به خدا دو ماه حقوق ما رو نرفت. ما گفتم برو اینو برید خونه، زمین نفس بگیرین و شما میرین تو خونه زلزله. نمیدونم، فکر کنم نقشه است، فکر کنم میخوان جرتون بدن دیگه. ما کردیم دون دوگونه هم برای زلزله. نمیدونم،
از استان خوزستان گفتم و اینکه استاندار خوزستان روی خط تلویزیون اومد و اعلام کرد که وضعیت خیلی بحرانی حرف است. گوش کنیم ببینیم برنامه چیه، چرا این خوزستان، چه اتفاقی داره در خوزستان میفته. به این همان استانداری هستش که در زمان سیل وقتی عزیزی اعتراض کرد، گفتش که فکر کنید اینجا سوریه است، فکر کنید اینجا عراق هستش، زد تخت سینه اون عزیز و گفتش که خیلی گنده تر دهنت حرف میزنی. حالا این استاندار آمده در رابطه با مسئله کرونا صحبت میکنه. گوش کنیم و بشنویم و ببینیم.
بنده رو تایید میکنه که ما تعداد بیمارانمون ظرف دو هفته اخیر 3 برابر شده، اما تعداد بستری هامون 60% افزایش پیدا کرده. یعنی عمده این بیمارانی که پیدا میکنیم بیمارانی هستن که خب حال عمومیشون خوبه، میرن در منزل قرنطینه میشن چون کیس فاندینگمون و به صورت بیماریابیمون قوی شده و در این حال موارد تماسی که با این بیماران دارن رو هم سریعا میریم شناسایی میکنیم و تست میکنیم و اگر صحت حال عمومیشون خوب باشه اما آلوده باشن جداشون میکنیم. یکی از دلایلش اینه. دلیل بعدی که حالا در بسیار رده دوم هست، یعنی دلیل اولمون قدرت بیماری آبیسی در استان ایجاد کردیم، از یه آزمایشگاه به 5 آزمایشگاه رسیدیم و عنقریب هم آزمایشگاه ششم رو اندازی میشه. دلیل دوم هم که در رده دوم هست، خب بعد از بحث باز شدن اسناد تا حدودی فاصله‌گذاری اجتماعی هم خب کاهش پیدا کرد و طبیعی بود که مقدار این به اصطلاح شرایط برای مناطق مختلف تا حدودی پیش بیاد.
بله، شنیدید و دیدید که چی گفت و در جای دیگه هم گفته بود که از هر 100 نفری که بیمارستان مراجعه میکنه 50 تا 60 نفرشون باید بستری بشن، یعنی فاجعه است. و دیدم که شهردار و فرماندار آبادان کلا شهر رو بسته، بهبهان شهر رو بسته، کسی اجازه ورود و خروج نداره و همون آش و همون کاسه از همون روزای ابتدایی که مثل قم شروع شده بود حالا رسته به استان خوزستان و در کل کشور فرا گرفته. حالا تو این هیروویر آیت الله میرباقری عضو مجلس خبرگان اسلامی یا خبرگان اسلامی ببینید چه عراجیفهایی را گفته. ایشون گفته که کرونا ویروسی سکولار است. کرونا ویروسی سکولار است که با مذهب مقابله می کند. در واقع غرب این بار مذهب تمدنی را هدف قرار داده است. آدم نمی دونی چی بگه دیگه. فقط حسرت می خوره، قبطه می خوره، افسوس می خوره که مملکت ما دست چه عرازلی قرار گرفته که تا الان 115 یا 116 پزشک عزیز و پرستار گرامی جونشون رو در راه این کرونا سکولار از دست داده و دادن. بشنویم یا ببینیم این دکتر در تلویزیون چی میگه.
کل در واقع هلتکیر پرووایدرها، کل کارکنان نظام سلامت حدود 119 نفر اعلام شده، ولی تو این کمیته
که شهید شده،
بله شهید شدن، پزشک، پرستار و بقیه گروه های نظام سلامت هم جزش بودن. ولی این
که مشخص
گیلان بیشتر، بله گیلان، قم، ولی حالا آمار دقیق رو بایستی این کمیته بده، من آمار دقیق رو الان ندارم.
بله، شنیدید و دیدید که پزشک محترم گفتن 119 نفر. من ای کاش حرف من درست میشد 115 نفر، البته 4 نفر زیاد توفیری نداره. 119 نفر از عزیزانی که زحمت کشیدن تو این 3-4 ماه، واقعا زحمت کشیدن و جونشون رو برای این بیماری دست دادن، همچنین جون خیلی ها رو نجات دادن. خب بریم سریع هم تو شهر بزنیم ببینیم مردم چرا بدون ماسکن، چرا براشون عادی شده. اینم گوش کنین بعد بریم سراغ آنتیک برنامه که عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن فکر کنم قسمت جالبی را خواهید دید و شنید.
هر زدیدم
بریم 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 بریم
بریم بریم بریم بریم بریم بریم کرونا اومده، خیلی از شرکت ها بسته شده، مجبورم مردم کار دیگه نمیتونم.
من فکر میکنم اگه میخوام درصد بگم از بین 100 درصد شاید 50 درصد دارم رایت میکنم، 50 درصد هم باید رایت نمیتونم.
آقا این ماسک مگه چقدر هزینه شه؟ ملت ایران مگه چقدر آقا نیازمنده؟ بذارن اونجا رایگان بدن. بالغ بر 40 نفر من دیشب ساعت 8 داخل اتوبوس آدم دیدم، گوشی نداشتم، اگر نه فیلمش میگرفتم میذاشتم برای مسئولی.
بله، دیدید و شنیدید که اکثرا میگن نداریم، باید کار کنیم و خودتون دارید کاملا دارید میبینید. عزیزانی که در ایران هستن و در ایران زندگی میکنن فکر کنم با گوشت و پوست و استخون دارن این قضیه رو دنبال میکنن و لمس میکنن، حس میکنن. و عزیزانی که خارج کشور هم هستن مقایسه میکنن خارج کشوری که درش زندگی میکنن، کشوری که در اون زندگی میکنن با ایرانی که واقعا دیگه شلش کردن دیگه. و حالا تمام اینا به کنار و عادی سازی که داره انجام میشه به کنار، این لوس بازی بعضی از مسئولین و کسانی که دستن در کار این بیماری هستن اینا یه طرف، اینم بریم گوش کنیم و ببینیم و بعدش به خدا پشت سرش میریم دنبال آنتیک برنامه.
تهران بوشهر روز شنبه به شماره 5722 که طبق روال عادی داشت انجام می شد، مسافر محترم سرکار خانم دکتر اومدن و به صورت عادی پذیرش شدن، یعنی در خودشون چیز خاصی اعلام کردن موقع پذیرش در خصوص احتمال ابتلایشون به کرونا و نه شواهدی مبنی بر این که ایشون علائم ظاهری داشته باشن مشاهده نشده و ایشون هم سوار شده. بعد از استقرار ایشون روی صندلی هواپیما به مهماندار هواپیما و به مسافرین بغلی که نادرشون میگن که احتمال داره ایشون ناقل ویروس کرونا باشن، یعنی که مهماندار هم طبق وظیفه‌ای که داره به سرمهماندار و به خلبان پرواز اطلاع میدن و بر اساس مقررات و دستورالعمل‌هایی که ما داریم که از سوی منابع بالاتر صادر شده خدمه پروازی بایستی موظفن از پرواز مسافری که ناقل کرونا هست یا مشکوک به داشتن کرونا هست یا مبتلای به کرونا هست به خاطر سلامتی سایر مسافران خودداری بکنن. اینی که از ایشون خواهش شده که درخواست شده که خیلی محترمانه و با حفظ احترامیشون که از پرواز در حقیقت پیاده بشن. بعد ایشون اظهار میکنن که نه من ناقل نیستم، اینجوری گفتم که صندلی کناری من اگه ممکنه خالی باشه، متاسفانه دیگه ایشون گفته بودن این رو که من ناقل بیماری هستم و مسافرین دیگه هم شنیده بودن و مسافرین دیگه هم مضطرب شده بودن و بعد در راستای اجرای پروتکل های مربوطه بعد دستورات مربوطه دیگه از ایشون خواهش میشه از پرواز پیاده بشن و ساک ایشون هم تحویل داده میشه و ایشون پیاده میشن. این اصل ماجرایی بوده که در حقیقت اتفاق افتاده. حالا اگه سوالی هست من خدمت.
منشأ زلزله در این احادیث که من میخوام بخونم گناهه. یه رگی در زمین هست که هر وقت خدا اراده بکنه تعلق بگیره ازش که در یه جایی عذاب نازل کنه، به یه ملکی میفرمون برو اون رگ رو تکون بده.
رجع کردید یه رگی تو داخل زمینه که خدا هر موقع میخواد عذابی نازل کنه بعد یه فرشتهی ملکی میگه که برو قلقلک بده این رگه را اینجوری 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 بازی کن باش بعد تا یه مقدار زمین تکون بخوره. بعد خب 100,000 نفر 200,000 نفر 1,000 نفر 2,000 نفر 60,000 نفر مردن اینا اون موقع همین دیگه چیه خدای مریضی. بریم یه آهنگی گوش کنیم و بشنویم بشوره ببره پایین با اولین آهنگ برنامه ادامه میدیم برنامه را.
دلتو دادم حالا من میدونم خورده نمیتونم تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش بیدیمونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگی مو بدم بازم میارزه دلم میلرزه عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش بیدیمونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش بیدیمونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم
عشق من باش با صدای بسیار زیبا و بیادماندنی بهنام صفوی که پارسال در یک همچین روزی 23 اردیبهشت 98 یک همچین روزهایی پر کشید و بر اثر سرطان در حالی که 36 سال سن داشت متاسفانه دار فانی را ودا کرد. یادش گرامی و جا داره که این برنامه هنری یک آهنگ از این عزیز تقدیم کنه به شما عزیزان، عزیزانی که دوست دارن عشقشون باشید. عشق من باش با صدای بهنام صفوی بود که تقدیم به شما عزیزان شد. براتون مداحی آوردم پست مدرن هلو، بریم گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و برگردیم تحلیلش کنیم دیگه، حیفه.
ما سر سفره تمدن مهدوی داریم بزرگ میشیم، ما که دنبال این مدرنیته و تمدن غرب نیستیم، که ما سر سفره زهرا بزرگ شدیم، ما تمدنمون همش اینو به ما یاد میده، پدر ریشه است، پدر بزرگ ریشه است، ریش سفید احترام داره تو دین ما انسان. دروغ میگن این اومانیسم و این حرفا و اینا، به قرآن اینها انسان رو قبول ندارن. اتفاقا اگه انسان اگه اصله تو نگاه توحیدی اصله، ما نگاه ابزاری به آدم نداریم. ای بی آبرو شدن این متمدن غربیشون، دیدی چقدر اینا نامهربونن، دیدی به انسان چقدر بد نگاه میکنن. تو این بیماری میگه بذاریم پیر زنا بمیرن، بذاریم پیر مردا بمیرن. شما از انسان فقط همینو میخواید، شما از انسان نیروی کار میخواید، شما انسانو ذلیل کردید، شما زن رو ذلیل کردید، شما کی جایگاه زن رو فهمیدید، انقدر پایینش آوردید. دنیا حقوق زن همین است، باور کنید اگه دنبال حقوق زن میگردی سر سفره فاطمه معصومه این همه مرجع هر روز صبح باید بیان زانو بزنن جلوی این خانوم اینه. اگه دنبال حق زن میگردی سر سفره امام رضاست ولا غیر. تو دین ما بزرگتر ارزش داره، بزرگتر باید حاضریم همه جونمونه بدیم. یه مادر بزرگمون تو دلش آخ نگه، قند تو دلش آب نشه. مردم تمدن غرب دوای درد ما نیست، ما منتظر تمدن مهدوی هستیم. دستاتو بیار بالا به مهدی فاطمه ده مرتبه یا الله.
آخ عزیزان، برتولد برش میگه اگر میخواهی نمانی در زمانه، بخور ماست و ریواس و هندوانه، آش فقط بی بی سشنبش خوبه. چیه این والا به خدا قسم، اینا کیان؟ یعنی مدرن بود دیگه، پست مدرن بود دیگه، کم بود از برتولد برشت و دایره گچی قفقازیشو بیاره وسط و بعد کارل مارکس صحبت کنه و بعد آخرش کشونه که بی بی فاطمه زهرا و مهدوی و همینا دیگه. هفته پیش یک برنامه داشتیم در رابطه با مدای هفت‌تیرکش آقای محمود کریمی که امام حسین عرق خوری کرده بود و تخت نرد بازی کرده بود و دوتا گونی برنج برده بود از خسرو خان و خسرو خان دیه حالا گرفته و فاطمه زهرا جلو مسجد از این صحبته که خود میشنیدید. آخونده به صدا در آمدن، میدونید که آخونده مخالف 100,000% مدده ها هم میگن دینا شما خراب کردید. نه، صحبت سر دین نیست، صحبت سر اون پولیه که داره میرسه. آخونده میگه باید پولش به من برسه، مدده های میگه نه دیگه، من روایت سازی میکنم پولش به من برسه بخاطر اینکه من گریه خوب در میارم. حالا بماند که من خودم شخصا قشگون هیئت بودم ولی مدای خیلی خوبی هم بودم. دیدی یکم براتون مدایی هم کردم. بریم ببینیم آخونده چی میگه در رابطه با محمود کریمی و برگردیم و ادامه برنامه.
وقتی دینت رو از مداح گرفتی، دینت رو از اینا گرفتی که خرافات برا مردم میخوانند و مردم بیچاره و مردم محب اهل بیت چه خبر داره؟ اون مداح در گوشه حرم نشسته و در خواندنش توهین میکند به اهل بیت، کلماتی رو به کار میبرد که باید تعذیر شود، حاکم شهر باید او رو تعذیر کند تا برا بقیه عبرت باشد که این الفاظ و این چرندیات و این ساختگی دروغین رو به مردم نگن، مردم رو از دین زده نکنن. لذا میبینید عده‌ای میگن آقا دین اینا رو خرافات میچرخه. وقتی مداح شد مبلغ دین، نتیجهش همین میشه. باید اینا مقاتل معتبر مراجعه کنن، قضیه‌ای رو که میخوان بگن از علما، فهول علما که در قداست و معنویت معروف بودن، مثل مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی، مرحوم سید بحر العلوم، مرحوم شیخ مفید، که اینا دین دستشون امانت بود، بزرگ تشیع بودن، شیعیانی بودن که در عصر غیبت اینا نائب بر حق بودن. در عصر غیبت وظیفه به دوش اینهاست مردم رو راهنمایی کنن، و الا یک مدعی بشینه گوشه حرمی به او اجازه بدن کلماتی رو به کار ببره، جعلیات و دروغ، و مردم رو نسبت به دین بدبین و به امام معصوم توهین کنه. این چرندیات چیه؟ این حرفای مزخرف چیه؟ این کلمات چیه؟ خدا صدای خوب بهت داد، اگه صدای خوب داشته باشی استفاده کن، از منابع روایی استفاده کن، از مقاتل معتبر استفاده کن، مردم رو با فضائل و مناقب اهل بیت آشنا کن. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله اون چیزی که تو نقل میکنی. لذا بارها گفتیم، حالا میخوان خوششون بیاد خوششون نیاد، دینتون از مدعاها نگیرید. این مدعاها میان یه چند بیتی بخوانن، خب بعضیشون در کارشون خالصن، بعضیشون دنبال امر دیگری هستن، این برا مردم پنهان نیست، ولی حق ندارن آنچه را که وحن برا اهل بیت است بخوانند. حاکم شهر باید اینا رو تعذیر کنه، باید درس و عبرت باشه برا دیگران که خط اهل بیت خط قرمزن. حق نداری برا بازار گرمید اهل بیت رو متهم کنی به اموری که نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله خلاف شرعه. خب یه کسی باید جلو اینها رو بگیره.
بله عزیزان، ایشون دارن سنگ میزنن برای لباس خودشون، برای ایل و طایفه خودشون، برای گروه خودشون. اصلا سنگ به این نمیزنن که اهل بیت رو دارن اینا سنگ میکنن و اهل بیت رو دارن سکیه پول میکنن و آبروشون رو بردن، اینا فقط و فقط اینه که مداح و آخوند همون شیر و شکرن، به قول معروف کارد و پنیر هم با هم دیگه. حالا ایشون داره میگه که این اراجیفا چیه شما میبافید برای مردم؟ حالا ببینید هم لباسی خودش چه چیزی برای اهل بیت میگه. اون موقع مقایسه کنید برای اون محمود کریمی که حسین قمارباز کرد و عرق خور کرد و این بابایی که الان در از اون آنتیک بعدی رو میذارم. گوش کنیم و ببینیم دیگه. دیگه باید این هفته دیگه دیدنی هم هست. یه مقدارم ببخشید من باید یخم آب بشه که راحت و ریلکس باشم. از برنامه بعدی مطمئنن براتون بلند میشم میرختم.
اما مختصر پاکی اهل بیت ما عربیت وجودشون همه برکت میدیم. اما خود روایات شیعه ما حتی در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که ازم وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا غذا باشد توی عکس پخش میشد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبعدید که چیزی ندارد.
بله اهل بیت فضولات نداشتن و اگرم داشتن خیلی دیگه فشارشون نیامده، زمین جوری دهن باز میکرده و اهل بیت فضولات رو میریختن توی دهن، تو دهن زمین. و اگه این آخوندم اونجا بود اطلاعا دهن اینم دهن زمین بود در صورت. حالا ببینید کی داره اراجیف میگه، از هم دارن سبقت میگیرن. بحث اراجیف گفتن اینا نیست، کی داره دین رو خراب میکنه. بعد یکی یه کاریکاتور از پیامبر اسلام میکشه به اعدام محکوم میشه، ولی اینا هزاران توهینا دارن به اهل بیت و اهل بیت درست کنش دارن میبندن. روز جهانی خر بود و ارجنگ امیر فضلی عزیز در اصل روز جهانی خر صحبت کردن. بریم ویدیوشون رو ببینیم و بشنویم و برگردیم ببینیم دنیا دستی کیه.
سلام. تبریک گفتن روزهای جهانی جزء وظایف هر شخصیه. من وظیفه خودم میدونم امروز رو به تمام خرها تبریک بگم. امروز روز جهانی خره و من امروز رو به تمام خرها و به تمام کسایی که درگیر یک جوری خر و خریت هستن تبریک میگم. به تمام کسایی که فکر میکنن دیگران خرن، اونایی که خودشون رو خر فرض میکنن، اونایی که دیگران خر فرض میکنن، خلاصه هر کسی که به نوعی درگیر خر و خریته، به همه اونا بلخص به خودم تبریک میگم. نخنده ها، روز جهانی خره دیگه.
Do.
بله، امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مهدی ملکی بود، آیتو، و تقدیم به شما آیتو. و امیدوارم که برنامه اولین برنامه است که تصویریه، خیلی ضعف داره، امیدوارم بر بزرگواری خودتون ببخشایید و ایشالله که از برنامه های بعدی، و امیدوارم از برنامه های بعدی بهتر و بهتر و بهتر بشه. هرچند که 2.5 سال هست این برنامه رو من دارم انجام میدم، 123 قسمت برنامه صف کلاش هست که از دیماه 96 همزمان با جنبش یا خیزش یا به پا خواستن مردم ایران شروع شد، استارت زده شد این برنامه، و مدام 123 هفته است که پشت سر هم در این برنامه داره انجام میشه و خب طرفدارای خاص خودش داره، و این اولین برنامه هستش که به صورت تصویری داریم میریم و امیدوارم که خب خوب در بیاد دیگه اذیت نفرمایید. رائفی پور همه میشناسنش، تئوریسین به قول خودش و تکنسین، تئوریسین و حالا هر چی، سخنران، سخنور، حالا هر اسمی که برای خودش میذاره به اندازه کافی مخشویی داره میکنه. یک شخصی که دیپلم حسابداری داشته و با 3 بار مشروطی لیسانس حسابداریش با معدل 10.55 گرفته و حالا شده سخنران و سخنور و مخشویی میکنه تا دلتون بخواد. یه سری اراجیف میگه که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. اینه که دوستان عزیزی که تا الان، یعنی اولین بار هستش که این برنامه رو میشنون یا میبینند، هر هفته ما سعی میکنیم یه دونه رائفی پور توی برنامه بگنجونیم و بهتون نشون بدیم که مملکت ما رو اینا اداره میکنن که منتظر ظهور مهدی هستن. بریم گوش کنیم اراجیفاشو، برگردیم و بعدش بریم سراغ باقی برنامه.
مردها تمایل دارن و مردها به زنها، پس طرفای همجنسی هست؟ عجب سوال حرفه‌ای خوبی، این سوال خیلی هست. الان جیگرایشات مثلا توی جامعه ما که ازدواج کردن، مثلا پسرا ممکنه میل به لواط پیدا کنن. لواط هم جنس گرایی بین دو تا مرد. قوم لوط لواط، کارش قرآن اینو میگه. پیدا میکنن. بعد این تو جامعه چی میشه بگید؟ رواج که پیدا میشه، این میشه بیس جنسی جامعه. متوجه شدی؟ بعد اینا هم جنس گرایی بینشون پیشه، همزمان داره طرف خودارضایی هم میکنه، به جنس خودش میل داره. حالا یک سوال خوب دقت، این نکته خیلی ظریفش همینجاست، همین رو گفتم بین برسن. پس اون بچه، اون پسر بچه، اون پسر نوجوانه ذاتن میل به چی داره؟ به غیر هم جنس. چون تو جامعه در دسترسش نبوده، محدودش کردن، هر جوری میل پیدا کرده به چی؟ رفته لاجرم به سراغ چی؟ هم جنس خودش. بعد به خاطر این کار زیاد تکرار کرده دیگه به این شرطی شده. درست شده؟ درست شد؟ پس هورمون های بدنش ترشح میشد بر مبنای چی؟ بگید. غیر همجنس. اما تغییر که شد روی چی؟ همجنس. پس کسی که شروع میکنه خودارضایی کردن، فردی که شروع میکنه فیلم هایی رو نگاه کردن، به کل ما، به خودش شرطی میشه. خودش جنسش چیه؟ خودش دیگه. فلزا در جامعه ای که درست ازدواج با غیر همجنس صورت نگرفت، خودارضایی باب میشه بعدش، بعد از خودارضایی منتظر چی باشی؟ همجنس گرایی. مودش همجوری پیش طرف براش جذابه، رابطه دو تا همجنس میزنه تو اینترنت نگاه میکنه، بعد خوشش میاد از اون روابط، عزم میخوام روابط جنسی که جمعیه داره شکل میگیره. میدونی چیا؟ به خاطر دیدن فیلم های پرنه. تو فیلم پرن طرف یه نفر رو که نمیبینه، یه جمعی رو میبینه، فلزا باید همیشه اون جمع باشه تا این تحریک بشه. کدام حیوان اینجوریه؟ خوک. خوک اول باید رابطه جنسی مادرش رو با یه نر دیگه ببینه، بعد تحریک میشه میره.
خدایا اگه شما متوجه شدید این چی گفت، منم متوجه شدم. یعنی معلوم نیست اینا چی دارن میگن، فقط ملاک اینا مخشویه، ملاک اینا بچه های بین 18 تا 25 15 تا 22 15 تا 20 که فقط بتونن مغز اینا رو بشورن، مغز اینا رو بگیرن دستشون و اون چیزی که میخوان اون ایدئولوژیشون رو پیاده کنن. هفته پیش کنم یکی دو روز پیش یک سری ویدیو اومد بیرون از یک پسرکی که میگفتش که ببینید خودتون، یعنی فاجعه است دیگه. یعنی این افراد از زیر دست همین رائف پورها میان بیرون. گوش کنیم، بر میگردیم و بعدش به غلط خوردنش هم براتون ویدئوشو میذارم.
ببینید اصلا ربطی به سن نداره، من خودم خیلی آدم غیرتی ام، یه وقتی که فکر نکنه آدم چیزی ام، ولی وقتی برادر طرف رضایت رو بده و پدرش رضایت، خصوصا برادرش رضایت بده، دختر از 7 سالگی اصلا میتونه صیغه شدن و تن فروشی رو آغاز کنه و هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. من خودم دختر 9 ساله برای اجاره خونه‌شون مونده بود، پدرش اومد گفت برادرم دختره نداشت، پدرش اجازه داد، خب منم صیغه کردم دخترشونو، خیلی هم حال کردم. ببینید بچه کوچیکی حال دیگه داره، پیشنهاد میکنم حتما تجربه کنید، عیبی نداره. مهم اینه که به غیرت برادر و پدر ضربه نخوره، وقتی خودشون اجازه میدن عیبی نداره، وگرنه اگه به غیرت باشه من خودم از همتون غیرتی ترم.
اینا همونایی هستن که 5 صبح که میخوان اعدام کنن، یک دفعه میخوان اعدام کنن، میرن زنبیل میذارن و میشینن با ولع نگاه میکنن. من خودم این کارو کردم، در دهه 60 این کارو انجام دادم. اون اجبار بود، اون انقلاب تازه شده بود، شورش 57 تازه انجام شده بود، جامعه به یک نوعی میطلبید، جامعه رو میخواستن بترسونن. ولی الان یه همچین جرثومه های، یه همچین حیوانات، یه همچین جانورانی را تربیت کرده نظام و ریخته توی خیابونا. اینا همین هایی هستن که به خواهر و مادر آدم گیر میدن، به دختر عزیز ایرانی گیر میدن، چرا مود بلنده، چرا مود آمده بیرون، چرا روسری سرت نیست، و هزاران ویدیوهایی که شما خودتون دیدید که همین اسید پاشا و اینا همین افراد هستن که برای رعب و ترس جامعه وارد جامعه میشن، وارد میدونا میشن و عربده کشی میکنن و یا هیدر یا هیدر میکنن. بعد از اینکه این ویدیو را گذاشتن و پخش شد در فضای مجازی و واقعا مشمئز کننده بود، ویدیوی دیگه گذاشت و به غلط خوردن افتاد. ویدیوی دیگه‌ش هم گوش کنیم و برگردیم. و برای آینده ایران خیلی میترسم، خیلی ترسناک شده ایران، خیلی ترسناک شده.
واقعا اگه فکر میکردم علی راد بخواد چنین کاری بکنه با من و این ایده رو بندازه و به من بگه این کلیپ رو پر کن بده برای فالوور، هیچ وقت چنین کار نمیکردم. من فکر نمیکردم علی راد بخواد 3 روز اینو نگه داره و برای که خودش فالوور جذب کنه منو بندازه تو دردسر. تمام حرفایی که تو اون کلیپ زدم مو به موش علی راد تو دایگ برای من نوشت و الان هم پاک کرده. مو به موش علی راد، علی ببخشید، آرمین راد در دایرکت برای من نوشته که نام کاربرش هم الان دوباره سرچ کنید، آرمین خط تیره راد 21. این حرفا رو زد. کاملا میتونید ببینید که اولین کسی که کلیپ منو پخش کرده خود آرمین راد بوده. اگه دقت کنید برای جذب فالوور که هم گفت به من یه فالووری برسه به هم به خودش و بازدید و اینطوری ببره بالا و منو گول زد و من دوباره بازی خوردم و هم
بله. صحبت از فضای مجازی شد و اینستاگرام و شاخهای مجازی و این صحبت ها که تو این روزها و شبهای قرنطینه حسابی کوبیدن و زدن و رقصیدن و لخ شدن جلوی دوربین و لایف های 600,000 تایی 500,000 تایی گذاشتن و هر کس و ناکسی رو تونستن لخ کردن و لخ کردن از بابت اینکه هم لختشون کردن هم تمام زندگیشون رو از دستشون درآوردن با این سایت های شرطبندی که پشت این سایت های شرطبندی پولشویی های جمهوری اسلامی هستش. شخصی به نام پویان مختاری که یکی از شاخهای مجازی هستش در سال 90-91 با 10 میلیون تومان بدهکاری از ایران فرار میکنه، ترکیه پناه میبره و در اونجا سایت های شرطبندی رو راه اندازی میکنن براش و ایشون در اسپانیا به جرم 4,800,000 دلار پولشویی برای جمهوری اسلامی دستگیر شده، الان در زندان مالاگا اسپانیا هستش. و حالا این پول کجا میره، کجا برای چی اومده تو حساب این، الله اعلم، دیگه خودتون بهتر میدونید. صحبت از فضای مجازی شد و از فضای خطرناک مجازی به خصوص در اینستاگرام و خب داریم میبینیم و من میخوام دست روی یکی از عجوبه های فوتبال ایران در آینده بذارم به نام آرات که یک بچه 6 ساله است که باید الان بچگی کنه، بازی کنه. متاسفانه پدرشون از مازندران ایشونو برده انگلیس و در اونجا به یک نوعی داره باش کاسه‌ای میکنه، هر شب باش لایو میذاره، براش لایو میذاره، یک بچه 6 ساله لایو میذاره و پدر آراد هر کسی که انتقاد از این بچه میکنه به باد فحش و ناسزا میگیره. خودتون ببینید، 3-4 تا ویدیو پوستر هم براتون میذارم، ببینید و بشنوید و و ببینید که این بچه اصلا نمیتونه حرف بزنه، ولی پدر باعث میشه که این بچه حرفای گنده تر از دهنش بزنه، حرفایی که الان وقتش نیست و میتونه در آینده علی کریمی باشه، علی دایی باشه، مسی باشه برای ایران عزیزمون، ولی متاسفانه پدر ایشون راه بدی و خطرناکی رو انتخاب کرده. این 3-4 تا ویدیو رو پشت سر هم براتون میذارم، هم ببینید و بشنوید، هم ما دیگه ببینید چون تصویری هم هستش، و برگردیم ادامه ماجرا.
درخواست بابای آراد از کریمی، آخه لعنتی چه اتفاقی برای آراد بیفته اگه کریمی بیاد برای پست آراد کامنت بذاره؟ کریمی کیه؟ یه بچه، یه پسر که لیونل مسی بهش کامنت گذاشته. تو چرا حسودی میکنی؟ من مگه رفتم خدا چرا باید این حرفا رو بزنم؟ من مگه رفتم خواهش تمنا چینو کردم که از آراد دعوت کنن که بیاد فلان جا؟ من از ایران چی گرفتم؟ کی به من یه ریال پول داد؟ من دیگه پول بلیط هواپیما رو نداشتم، من پنجره ایران میبردی بالا. آراد به اندازه تمام آدمای دنیا برای زندگیش تلاش کرده، من هدفمندش کردم، من نداشتم تو کوچه از صبح تا شب بره بازی کنه. آره نداشتم بره بازی کنه، اندازه ای که باید بازی کنه بازی کرد.
اتفاقات فوتبال پایه هستیم که بچه ها قطعا توی روند درست با تعلیم درست با استعداد ذاتی و با تلاشه که میتونن بشن یه فوتبالیست یا ستاره، نه پای اینستاگرام.
تویی که داری برمیگردی میگی آقا ولش کن اینستاگرامو، ولش کن آقا، ما اینستاگرام داریم، شما تلویزیونتو داشته باش، شما بچسب به تلویزیونت، ما اینستاگرامو داریم، هر کدوممون یه تریبون داریم دیگه، درسته؟ شما برو تو تلویزیون اون حرفا رو بزن، بیا توی اینستاگرام این حرفا رو بزن. وقتی که خودت از دیگران پله میسازی که عبور کنی بری به یه جایی برسی، قطعا در حد و اندازه آراد نیستی که بخوای راجبش حرف بزنی، واقعا نیستی که بخوای راجب آراد حرف بزنی. آراد یه چهره بین المللیه و اگه بخواد ساپورت بشه، ببین فیلمای آراد 200 میلیون نفر میبینن، بیشتر از خود جمعیت ایران. 200 میلیون نفر وقتی که فیلم یه فیلم آراد رو میبینن، بعد فیلم دوم 90 میلیون میبینن.
یعنی تمام مردم ها که نمیتونن من رو دوست داشته باشن، بعضی مردم ها هم هستن که آره اصلا دوست ندارن که مثلا با ما برنده بشم، حسودی هست، حسودی میکنم.
They don't know you.
نه که اونو مثلا من اصلا نمیدونم، اصلا بیچ برشون مهم نیست. مثلا میگن که مثلا من مسی مثلا برای من کامنت گذاشت، میگم مثلا حالا یه بار برای من
کامنت گذاشت دیگه، خب چیه اینجوری مثلا میگم. تو همه good آراد very good. If they know آراد they love آراد.
اینکه اوه ها میگه که وقتی اونجا اصلا آراد نبود، وقتی اصلا
بریم یه آنتیک دیگه گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و برگردیم ببینیم حضرت علی تو قنداق داشته قرآن میخونده. ببینیم کیه این، چیه امروز یا این هفته هم فکر کنم حضرت علی را با شمشیر زدنش. بریم ببینیم چی میگه یارو، برگردیم.
وقتی امیر مؤمنان وقتی به دنیا اومد قنداقه رو دادن دست رسول خدا، حالا اون اتفاقات که افتاد، امیر مؤمنین علیه السلام یا رسول الله بخوانم قرآن؟ گفت بخوان علی جان. و بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمن. این برای ما شیعه حجت و هیچ جای شکی نیست. اهل مخالفه میان که مگه میشه بچه که تازه به دنیا اومده و تازه قنداق شده و حالا چشمشو باز نکرده، این چشم باز کردن به سیمای آقا رسول خداست، بعد بیام یا آقا این بچه که تازه قنداق شده به قرآن بخون؟ اصلا همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. حالا برای ما که شیعه که تن حجت تمام، من میخوام جواب این اهل مخالفه شما بداج آقا یونسی.
قرآن میفرمود حضرت عیسی در جهواره صحبت میکرد و اونجا فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی.
البته زمانی که حضرت علی به دنیا آمده قرآن اصلا نازل نشده بوده، حالا اینم داشته باشید. و تاریخ رو تحریف میکنن، تحریف رو تاریخ میکنن، نمیدونم تاریخ رو تحریف میکنن. ببینیم این آقای علایدین بروجردی چگونه تاریخ الان رو داره تحریف میکنه. اینم گوش کنیم و بریم برش یه چیزی بشنویم، بشوره بره پایین ها، واقعا باید بشوره بره پایین.
بیان ما مشکل داره،
بله، حالا
ارائه ما، دیپلماسی ما مشکل داره. بله.
راجب اون نکته اولی که اشاره فرمودن، ژاندار منطقه اصطلاح متداول در قبل از انقلاب بود.
بله.
یعنی ماموریت
دیگران، دشمنان ما، همین آمریکایی‌ها ساخته بودن.
ماموریتی که به شاه در ایران داده بودن این بود که حافظ منافع آمریکا در منطقه باشه، یعنی سرباز ایرانی.
شما اون سندش بده.
آره، سرباز ایرانی.
خب واقعیت رو
بگو. آقای دکتر، سرباز آقای دکتر،
واقعیت سند می‌خواد.
آیا دکتر سند دارم از میکنم؟ سرباز ایرانی به مثلا زفار، درسته؟ بله. عمودی میرفت و افقی برمیگشت. برای چی؟ ما چه رفت اونجا داشتیم؟
ببخشید
در اونجا
عمودی رفت بلا... در همه مورد دیگر هم میشه گفت.
نه خیلی
الان هم به سوریه عمودی میرن افقی برمیگشت.
نه در... آقای دکتر نکنید، ما در سوریه داریم از منافع ملی خودمون که بله. استراتژی رژیم صهیونیستی مشخصه دیگه.
اون موقع ما رفتیم عمان از منافع ملی خودمون،
آمریکا دفاع کردیم،
از منافع ملی خودمون که کمونیستا رو بیرون کنیم، چون اونا میخواستن از طریق زوفار بیان کل خلیج فارس بگیرن. ما پدرشون رو در آورد،
پدر انگلیسی رو،
پدر کمونیستا رو که میخواستن زوفار رو جدا بکنن.
بله، حالا خب یا کنیم اصلا بگونه کی درگیر بود؟
مرسی، قربون شما.
جهان دو قطبی بود، اتحاد جماهیر شوروی آمریکا، درسته؟
بله.
دو ابرقدرتی بود دیگه.
چطور شد از دو قطبی اومد بیرون؟
نه، کی با هم چالش داشت؟ اونا داشتن.
بله.
ما در زمینی کی بازی می‌کردیم؟ ابرقدرتی که زیر نظرش بودیم. روشن دیگه.
ما در حال اوپک پدر کی رو در آوردیم؟ شوروی یا آمریکا رو؟
نفس بحث
اوپک. ببینید این تو بحث‌های کلاسیک اجازه بدید که بیشتر
از اینطور مثلا توی فضای دانشگاه و کلاسیک و اینا نبودن. ولی خب الان من یه سوالی رو می‌خواستم مطرح کنم، یه جمله‌ای رو آیه
تو دلت یکی باید باشه که نشه نبینی عکساشو، یه نفر که حس کنی هر جا بوی عطر گرم دستاشو، یکی که بشه آروم جونت بگیره با نگاهش زبونه، مثل خودت مثل چشمات مثل همین دل مهربونه، یکی که بشه آروم جونت بگیره با نگاهش زبونه، یکی مثل خودت مثل چشمات مثل همین دل مهربونه. باید باشه که خودش بفهمه حرفاتو، یه نفر که حتی بچی باز به کسی نخواد بده جاتو، یکی که بشه آروم جونت بگیره با نگاهش زبونه، یکی مثل خودت مثل چشمات همین دل مهربونه، یکی که بشه آروم جونت بگیره با نگاهش زبونه، یکی مثل خودت مثل چشمات مثل همین دل مهربونه.
40 سال از انقلاب میگذره، ما یه روز خوش دیدیم، هر روز یه بحرانیه، هر روز یه مکافاتیه، هر روز یه داستانیه، هر روز یه اتفاقیه، هر روز یه جوریه که ما حالمون بد میشه و فکر میکنیم خب خدا رو شکر از این بدتر نمیشه، ولی بعد از این بدتر میشه. متاسفم واقعا برای خودمون، ما مردم بدی نیستیم، مردم بدی نبودیم، هیچ کس نیست میگه که ما مردم بدی هستیم. چرا نباید یه روز خوش ببینیم؟ چرا نباید به آیندمون امیدوار باشیم؟ چرا نباید فکر کنیم که یه روز خوب میاد؟ یه روز خوب میاد، ولی چرا نمیاد؟ اصلا فکرش هم نمیتونیم بکنیم. بعد دیدم وقتی که این اتفاقات میفته اینقدر اوضاع بحرانی، ما 40 سال تو بحران داریم زندگی میکنیم.
بله، رضا کیانیان بود و 40 سال 41 سال هست که در بحران داریم زندگی میکنیم. متاسفم، فقط ویدئویی میخوام براتون بذارم که یک خودتون ببینید، فکر کنم بهتره. چقدر غم انگیزه. بعد تریبون دست اون وقت یک سری عرازل مثل علایالدین بروجردی و این آخوندهای بقول معروف درباری هستش که در بیت رهبری شلنگ تختی میدازن و مشتری پا به جفت صدا و سیما هستش و پول میلیونی میگیرن، بعد لیسانس و فوق لیسانس و دکترای مملکت باید برن راننده تاکسی بشن. این ویدیو هم ببینیم و برگردیم که خیلی غم انگیزه.
حالتون خوب باشه. خواستم یه کار جالب امروز انجام بدم. میدونید که من 2 سال بیکار هستم با وجود مدرک دکترا و فوق لیسانس دانشگاه امام صادق، با تمام کاری که برای این نظام و انقلاب به خیال خودم انجام دادم و همچنان 2 سال بیکار هستم، به رانندگی تاکسی مشغولم، شغل شریفی هست و از این بعد هم میخوام در همین رده بمونم و فکر مقام های بالاتر نباشم. لذا از اونجا که مدارک من کاملا بی ارزش بودند، این رو میشناسید، فوق لیسانس دانشگاه امام صادق اصلش هست، با عزتون میخواستم کنم و واقعا چون هم بی ارزش هست و دیگه نمیخوام ازشون استفاده کنم، این مدرک دکترای دانشگاه تهران هست که سال 94 گرفتم، کاملا بی ارزش هست، اصلش هم هست و این هم راحت میشین ازش، چون واقعا بیفایده و اشغال کننده جا. انشالله از این بعد به شغل شریف رانندگی یا در حال نجاری، بقالی، هر چیزی که بتونم گیر بیارم انشالله پیدا میکنم، چون تو این 2 سال به هر دری زدم، حتی شما دوستان، هیچ کس هیچ کمکی به من نکرد و این هم فرم درخواست عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق بود که مال 4 سال پیش هست و کوچکترین بهایی به من داده نشد و بنده رو به اینجا رسوند. از تمام مسئولین دانشگاه امام صادق ممنونم. التماس دعا. خدا نگهدار.
بله، خیلی غم انگیزه، خیلی خیلی آدم حالش گرفته میشه. من قرار نیست که تو این برنامه حالتون رو بگیرم، ولی طنز بسیار تلخی بود، طنز بسیار تلخی بود. دکترای یک مملکت، دکتر یک مملکت، امام دانشگاه امام صادق، یکی از دانشگاه معتبر خودشون، فارغ التحصیل بشی، عضو هیئت علمی هم بخوای بشی، نتونی، انجام نشه و بعدش این چیزایی که دیدید و دوستانم شنیدن که چگونه داشت پاره میکرد مدارکش. آقای جهانگیری هم میاد اراجیف میبافه. حافظه تاریخی را بد نیست که یک قلقلکی بدیم، بریم آقای جهانگیری چند سال پیش در تلویزیون چه چیزایی گفت. اون موزیک ویدیو هم که شنیدید یا اون آهنگ هم که شنیدید علی احسان ساله بود و آهنگ بسیار زیبای خاص که تقدیم میکنم به شما عزیزانی که واقعا خاص هستید و این برنامه رو دارید گوش میدید. بریم سراغ جهانگیری، بریم جهانگیری چه عراجیب هایی بار مردم میکنه و ببینیم الان وضعیت اون چگونه است.
فکر میکنم تو سال 91 بود که این قیمت دلار همینجور آسانسوری میرفت بالا یا 90 بود. من این
ماه 91
من این نامه نوشتم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم آقا بنده به عنوان یه آدمی که از بیرون دارم به این کشور نگاه میکنم و هیچ مسئولیتی ندارم، الان وقتشه که مسئولین اقتصادی دولت همه عوض بشن. نگفتیم دولت عوض بشه، مردم اعتمادش رو به اینا از دست دادن.
نماینده مجلس، بریم سراغ نماینده های مجلس، بریم که ببینیم نماینده مجلس داریم یه زمین خوردن. از برگردیم در تو یه نماینده مجلس که فکر کنم این هفته مجلس به پایان میرسه، ولی یه گندی زدن که واقعا فاجعه آمیز بود و اونم قانونی کردن مسابقه نردن با ورزشکاران اسرائیلی. اول بریم ببینیم زمینه چگونه میخورند از نماینده مجلس گوش کنیم، بعد بریم سراغ اون خبری که باید بهتون بدم.
ببینید این بحثی که فرمود در مورد زمین خاری، این رو توضیح بدم. ببینید اون زمین هایی که خاریده شدن، اون کوه هایی که خاریده شدن با همین اسناد رسمی خاریده شدند. توجه بفرمایید، یعنی سند در رو...
یه سوال داشتم حاج آقا، اون وقت این خاریده شدن زمین که زمین اینجوری میخارونن با اون رگ به رگ شدن زمین با هم ارتباطی دارن یا ندارن؟ چی باید بگیم دیگه؟ نماینده مجلس دیگه، زمین رو دارن میخارونن، حالا یا دارن میخورن نمیدونم، میخارن. در صورت این نماینده مجلس بود که به امید خدا دارن میره و نمانده های دیگه دارن وارد اون جایگاهشون میشن دیگه. آقای محمد عزیزی، همین شاپرکی که الان توی عکس میبینید، از فراکسیون ورزش هستن ایشون. این خیلی جالبه که میگفته که تعلیق کل ورزش ایران برایش بی اهمیت است و بهتره که این آقا رو بشناسید. این آقا اولین که خبری آمد که ورزشکارهای ما اجازه ندارن دیگه با ورزشکارهای اسرائیلی مسابقه بدن. قبلا خودشون به در و دیوار میزدن، پاشون رو میشکوندن، دستشون رو میشکوندن. خود من شاهد بودم در دو تا از مسابقات جهانی کشتی که رفتم، از نزدیک دیدم که دست طرف رو شکوندن که کشتی بعدی با اسرائیل کشتی نگیره دیگه. این به خاطر اینکه آلمانای امام زمین نخوره دیگه. حالا قضیه از این قراره که مجلس آمد به خاطر اینکه نمیدونم کرم بریده به مجلس بعدی، انتقام از مجلس بعدی بگیره، آمد یک طرح دو فوریتی انجام داد که اینو قانونی کرد. یعنی اگر فردا روزی یک ورزشکار ایرانی خواست با یک اسرائیلی ورزش کنه و ورزش هم کرد، این قانون رعایت نکرد و اشد مجازات حتما چی میشه، مبتلا میشه یا محکوم میشه یا الان براخره میدن دکه دهنش سرویس میکنن. این آقای محمد عزیزی که عضو فراکسیون ورزش هم هست و گفته برام بی اهمیته، حالا که چی، الان نشیم، اعتقادات ما خیلی واجبتر از این حرف هست. و گفته ورود زنان به ورزشگاه دغدغه مجلس نیست. بعد ایشون زندانی شدن به خاطر نقش‌آفرینی در اخذ 50 میلیون دلار ارز دولتی یک شرکت بهداشتی در ابهر برای واردات مواد اولیه پوشاک که با امتناع از توزیع مواد باعث نایاب شدن پوشاک و جهش قیمتش شد. زندانی شدن به خاطر اخلال در بازار خودرو که شامل واسطه‌گری برای 17,000 خودرو در سایپا بود. درباره ورود زنان هم گفته که به فراکسیون ورزشی مجلس ربطی ندارد، برای خوشی 4 تا زن نباید قانون بگذاریم. و کشف 120 شمش طلا در خانه‌اش از دیگر جنایات اقتصادی محمد عزیزی ازم. ایشون علاوه بر اینکه در فراکسیون ورزش است که واقعا توپ فوتبال با گوشت کوبیده نمیتونه بدونه که کدوم به کدومه، عضو فراکسیون امامزادگان هم هست. یعنی تجسم امامزاده ها یه فراکسیون داره. حالا باید بریم معنای فراکسیون رو بگیریم، ببینیم فراکسیون چی هست. بعد این امامزاده فراکسیون داره، بعد این عضو بشه، هم عضو ورزشیشه هم عضو فراکسیون امامزاده هاست. اینجوری مملکت ما رو دارن اداره میکنن دوستان عزیز. همین شاپرکی که ببینید تو عکس، این آقا محمد عزیز. ببینید برای دوره بعدی که یعنی از هفته دیگه فکر کنم وارد مجلس میشن چه عربده کشی میکرد که فکر کنم رأیم نیاورد. اینم گوش کنیم و برگردیم.
اگه هیچی مشت نمونم تا آخر انتخابات هم بایستادم. این زمان زمان یکی یک جمعون باید بره به مجلس. اگر تکلیف بذارید جمعون بره این تکلیف رو انجام بده.
خیلی مخلصم آقا. یه چیزی میخوام برات بگم راجبی یه پیر زن. یه پیر زن بود تو محله ما، این روزی 5-6 میلیون تومن پول میریخ به حسابی خودش تو بانک. یه رئیس دایم بهش گفت که خانم شما شغلت چی چیه که روزی 5-6 میلیون پول میاری میریزی به حساب من؟
مخانه دارم.
گفت بخیر، روزی 5-6 میلیون چجوری در آمده دی؟
من شرط بندی زیاد میکنم.
خب چجوری شرط میبندی؟
مثلا شرط میبندم تو که رئیس بانکی فردا یه شورت قرمز پده.
شرطی چندی؟
شرطی 1 میلیون.
آقا فردا پیش زورمه تو بانکا به رئیس بانک گفت که
شرط برات می نم.
رئیس بانک شرط برش در گفت ببین آقا بیه
گفت
1 میلیون شو مرداد به رئیس بانک. رئیس بانک گفت مادر تو که 1 میلیونم به من باختی.
من 1 میلیون به تو باختم. اما یا آقا چه این دوایی ستت باش ده میلیون شرط بست دفتم که امروز تو مونی رئیس بانک میکنم. حالا این 9 میلیونه بهتون بده تو حساب من میخوام برم.
فکر کنم آنتیک بدنمون کم شده، یعنی واقعا رفت بالا آدرنالین و به قول معروف با یه آنتیک فکر کنم یه بالانسی باید انجام بدم که شماها اون اعصابی که از اون خوک تو این چند دقیقه پیش یه مقدار بیاد سر جاش. اینا دارن مملکت ما رو میچرخونن به همین راحتی. و حالا بریم یه آنتیک گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و برگردیم، شاید بشه تحلیلش کرد دیگه.
نیمه های شب بود، تاریک بود. یه وقت از دور دیدیم چراغ‌های پیدا شد، فوراً خوابیدیم رو زمین. گفت یه وقت که خیلی نزدیک شدن دیدیم اینا گله گرگن، سریع دارن میاد. گرگ چشمش در تاریکی روشنی داره. یکی از ماها تو صورت گرگا فریاد زد که یه چند متر بیشتر فاصله با ما نداشته، به عربی داد زد. ما زواره امام حسین خواهید بخورید همون بخورید. گفت اینو که گفت فور فوراً گرگا ایستادن سر جاش و یه ولوله با هم دیگه کردن و برداشتن رفت.
گرگا عربی بلد بودن فقط. الهی شکر که اون کسی که داشته میرفته زیارت امام حسین عربی بلد بوده، ولی الان تنها خورده شده بوده. شاید یارو آب تو اینجاش گلوش میندازه بعد یه میداره قلقلقه که میکنه بغض میاد. اینا من تو بازیگری یاد گرفتم. و چی بگم دیگه، شیطان باید از شیطانم براتون بدارم دیگه. شیطان خیلی بچه پر روه. ببینید به کجاهای انسانها نظر داره و انسانها را اذیت میکنه. ببینیم شیطان را ببینیم چیه برنامه شیطان را برگردیم.
سومین فرزند ابلیس ولحانه. ولحان در نماز وسوسه میکنه. در نماز، نماز که داره میخونی روایت داریم، به خصوص شما جوانها، طرف مثلا میره رکوع، ببخشید دیگه من مجبورم که همش رو بگم دیگه، منبره دیگه، طرف میره رکوع میره سجده، شیطان این ولحان میاد بین دو پا تو فوت میکنه، میگه وضوع باطل شد. خدا خدا
عجب شیطان بچه های بی تربیتی داره. ولحان بچه سوم شیطانه، از اون تخساستیه. بریم یه چی گوش کنیم و بشوره ببره پایین. واقعا بریم یه چی گوش کنیم.
آماده بریم.
همه فرق داره، چشمای تو ایرانی اصله، دل برام شیوه یه نازه تو به قاجاری وصله. تو همه فرق داره، لبخند لبات جاذبه داره، صورت ماه تو حتی پیش ماه کم نمیاره. آخه تونه دلمی دونم و بگیر هر جا که میخوای ببرش، اگه عاشق اینه حقش، دلم هرچی که میاد به سرش، یعنی دل تو بگه هر جور شده نازش به تو بخرش. آخه تونه دلمی دونم و بگیر هر جا که میخوای ببرش، دیگه عاشق اینه حقش، دلم هرچی که میاد به سرش، یعنی دل تو بگه هر جور شده نازش به تو بخرش. داره چشمای تو انقدر که نجیبه، خم ابروی کمونه تو یه شاهکار عجیبه. خودت دیدی خاطرت عزیزه، برام خیلی بیاندازه، دارم عاشق پیشم، عجله نکنین اولش تازه. آخه جونه دلمی جونم و بگیر هر جا که میخوای ببرش، اگه عاشق اینه حقش، دلم هرچی که میاد به سرش، یعنی دل تو بگه هر جور شده نازش به تو بخرش. آخه جونه دلمی جونم و بگیر هر جا که میخوای ببرش، دیگه عاشق اینه حقش، دلم هرچی که میاد به سرش.
بله، ماخان بند و ایرانی اصل، آهنگ بسیار زیبایی که تقدیم به شما عزیزان که این برنامه را برگزیدید و دارید میبینید و میشنوید، و تشکر میکنم از شما عزیزان گرامی. 123 بوین برنامه صفحه کلاچ هستش که از این هفته تصویری هم میریم که در فضای مجازی و همچنین در کانال تلویزیونی میهن تیوی به مدیریت جناب بهبهانی این امر صورت میگیره و صورت گرفته و سپاسگزارم از ایشون. برگردیم به کرونا و اینکه کرونا رو بزرگ نکنیم. یک آخوند آوردن توی تلویزیون و به گفته ایشون میگن که بزرگ نکنید کرونا، کرونا اینقدر بزرگ هم نیست، حالا چند صد هزار نفرم مردن چیز خاصی نیستش، بزرگش ولی نکنیم. گوش کنیم و برگردیم.
واقعا این خبری که دارن میگن در باب کرونا دروغه، این خبر انقدر بزرگ نیست، خطر هست ولی اینجوری نیست که اینا میگن. این پشتش کاریه، یه توطئه‌ایه. به نظر من مقام معظم رهبری روز نیمه شعبان در بیاناتشون در روز میلاد وجود مقدس امام زمان ابوحنا فدا که فهمودن این خطر بزرگیست، ولی ما خطرهای بزرگتر از این داشتیم. مراقب توطئه دشمن باشید، همین رو میخوام بگم. این سیاست تنظیم خبری یه توطئه پشتشه، دروغ میگن به مردم، دروغ میگن اینه واقعا کرونا نیست، چرا کرونا هست، ولی دروغ این که میگن اینه، این خبر انقدر بزرگ نیست، این خبر اینجوری نباید منتشر بشه، اینجوری که دارن منتشر میکنن یه کاری دارن با مردم میکنن، راست به مردم نمیگن، نمیان میگن ما چه خیانتی داریم میکنیم. این میشه کذب خبر. یه خیانتی داره میکنه، خبر رو تو تنظیم خبر میپوشونه، دروغ میگه، میگه اینقدر کشته داشته تا الان نراسته. ولی این که این خبر رو بزرگ میکنه، کشته های دیگر رو نمیگه، این که بگیر و به بند را میندازه، بگیر و به بند و میاره تو خبر، 24 ساعت آدم رو مقابل این خبر قرار میده، همه رو میبره تو فضای رعب و وحشت، که بعد از طریق رعب و وحشت استفاده میکنه یه کاری انجام میده، این دروغ داره میگه به مردم، این صادق نیست، میخواد مردم رو تحت استعمار خودش در بیاره، خبر درست میکنه، خبر رو بزرگ و کوچیک میکنه، این کذبه.
بله، مقام معظم رهبری پدر همه رو در آورده دیگه، یعنی چپ میرن راست میرن، مقام معظم رهبری چپ میرن راست میرن، حضرت آقا. و این اتفاقات داره میفته و داره میبینید دیگه، در کانال یک بهترین زمانم دادن به این آقا، زنده داره میاد عراجیبش رو میگه، بزرگش نکنید، مردم برید بیرون. و الان میبینید که استان خوزستان چه اتفاقی داره میفته. همینجوری که میدونید متاسفانه یک ناوچه را خورد و موشک اشتباه رفت خوردونده و 19 تا از عزیزان سرباز و خب خدمه اون کشتی اون ناوچه متاسفانه شهید شدن، کشته شدن، جونشون رو از دست دادن. و خب هر کسی رسید یک تسلیتی گفت و یک حرفی زد، روحانی حرفش خیلی یعنی مشمئز کننده بود. گوش کنیم و برگردیم. و خیلی جالب بود، من یاد سردار حاجی زاده انداخت، گفتش که ما آماده بودیم که 400 نقطه را بزنیم زمانی که عین‌الاسد زدیم اون از این صحبت ها. دو نقطهش تا حالا زدن دیگه، یکی هواپیمای اوکراینی، یکی هم همین ناوچه. خدا به داد 398 برسه دیگه. ببین روحانی چی گفته و برگردیم.
زبان روزه در روی آب‌های مواج برای خدمت به مردم، برای امنیت مردم فداکارانه حضور داشته باشند. و شما میدونید که رزم در آب جایگاه دیگری در روایات ما داره. همه جا ایستادگی و ایثار و فداکاری و شهادت مقدسه، اما رزم در دریا و شهادت در دریا طبق روایات ما اجرش 10 برابر رزم در زمینه.
شیوه اول همون شیوه مهر است و محبت است و چی شد یک دفعه سلامت درسته مهر و محبت و دوستی و حتی با دشمنان نادان. اصولا دین اسلام دین محبت است، دین محبت. آقا نه محمد چی تو نمی کرده اینم بسیجی های ما
حاج آقا، اینا بسیجی هن، ارازل هن، نفهمن. شما به بزرگواری خودتون ببخشید. بریم سراغ شب قدر و شب احیا. نمی شب قدر شب احیا بوده و آخونده آمده در رابطه با شب احیا و شب قدر رو ضربت خوردن صحبت کنن، یهو کشوندش به روحانی و روحانی و کستکی یه پولو برکش. اینم بشنویم و ببینیم و بعد بریم سراغ حسام الدین سراج که از وزارت ارشاد خیلی شاکیه و خیلی هم حرف قشنگ میزده. بشنویم و ببینیم و برگردیم.
این آقای روحانی از آقای رئیس جمهور وقتی که میخواد رئیس جمهور رو میشه یک شریف دو نشون مردم دا گوه تو پایی من شدید همه یه بوده ها رو بارون میکنم نه تنها بایی باید نشان بچه روی دیاری از نور بوده ها بوده قرار کرد یا شنید حسن آقا نظر یا این که در
اصلا من با این اسم مشکل دارم. یعنی وقتی میگیم وزارت فرهنگ و هنر ایران، این در حقیقت نماینده فرهنگ و هنر ایرانه، یعنی این درسته، جایگاه خودش رو داره. اما وقتی میگید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ببینم اونجا هنر داره مطرح میشه یا ارشاد مردم داره مطرح میشه؟ یعنی وزارت امر به معروف و نهی از منکره یا وزارت هنره؟ این یه سواله. میدونید اون در حقیقت نگرش مبنایی مشکل داشته که این اسم رو تغییر داده.
بله، یواشاش داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و اینکه در تلویزیون یک مسابقه گذاشتم و مجری میپرسه از اون کسی که تماس گرفته ببینید چی میپرسه، خیلی جالبه، و بعدش برمیگردیم در ازش توضیح میدیم.
8. در چه سنی باید کودک را به نماز وادار کرد؟ الف 3 سالگی، ب 5 سالگی، جیم 7 سالگی. شاید منظورشون آشناتر کردن هست. در چه سنی؟ ها؟ 3 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی. 7 سالگی، جیم، بله 7 سالگی.
بله، در سن 7 سالگی میتونن باید کودک را با نماز آشنا کرد. و دید مجردید خیلی گند زدن اون کسی که برای سوال را تر کرده، گفت نه باید نبوده، حالا آشنا باید کرد دیگه، یه همچه حالتی. و خیلی جالبه که به گفته یه خمینی، امید من به شما دبستانی هاست. بریم این دبستانی که البته مهد کودکیه، یک سوره قرآن را داره میخونه، خیلی جالبه. و فکر کنم این دختر خانم شیرین زبون با نماز آشنای آشناست.
قل اعوذ برب الناس، ناس، زنت، اله الناس، نه میدونم، من ناس، شهناز، زنات، تناز، وسواس. بیت دور الوسواس، تناز دور لاز، دور لاز. ببین دفعه دیگه خودت هم خوبتر شو بسرد نخونم. باشه.
خیلی زیبا بود، خیلی شیرین زبون بود و حسابی خستگی تنمون در آورد. بازداشت زن شیادی که ادعای ارتباط با ائمه را داشت. دامادم بعد از ظهور امام زمان فرمانده سپاه ایشان خواهد بود. خراسان نوشت زنی که با راه اندازی یک تشکیلات سازمان یافته و برگزاری جلسات صدها نفری خانگی در مشهد اعتقادات مذهبی مردم و دستاویزی برای کلاهبرداری های میلیاردی شبکه‌ای قرار داده بود، با صدور دستورات ویژه قضایی به چنگ عدالت افتاد. نمیدونم دست زیاد بشه دیگه، یعنی امام زمانم بیاد میگیرنش. ترفندهای فریبکارانه این زن با توجه اظهارات شاکیان تا آنجا پیش رفته که داماد خود را فرمانده سپاه امام زمان در زمان ظهور معرفی کرده. او نه تنها ادعای ارتباط با امام زمان داشت، بلکه حتی مدعی تیول ارض هم بود. این تیول ارض دیگه من نمیدونم چی هستش، در ضمن مدعی بوده دیگه. و خبر بعدی فاجعه آمیزه، و اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران از امسال اخذ رضایت شوهر را برای پذیرفته شدن زنان متحل در آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی اجباری کرده و تعهدنامه‌ای را در این ارتباط در راهنمای این آزمون گنجانده است. همینجوری که می‌دونید دندانپزشک خیلی باید نزدیک باشه با بیمارش، با اون کسی که میاد دندونش رو ترمیم می‌کنه، دندونش می‌خواد بکشه پر کنه اینا، و اللحاظ اینا اللحاظ شرعی خیلی گناه داره دیگه و نمیشه کارش کرد دیگه. وقتی رائفی پور تئوریسینشون صحبت از همه چی سر در میاره و از شکم به پایین صحبت میکنه و آخونداشون هم میارن توی تلویزیون اونا هم صحبت از کمر پایین میکنن دیگه، باید این فکر هم بکنن که خدای نکرده دندون پزشک خانم، خدای نکرده اگه نزدیک بشه به صورت یک مرد، اتفاقات خیلی خاصی میفته دیگه. اینم از مریضی این جماعتی هستش که بر مملکت ما دارن حکومت میکنن. و همین افراد 5-6 سال پیش گندی زدن که سفارت انگلیس اشغال کردن و حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاده. فکر کنم حدود 27 میلیارد تومان مجبورن غرامت بدن. فردا سر آقا هیچ اتفاقی نمیفته، چیز خاصی هم نیست. همین که روی الیزابت و ملکه الیزابت کم کردن، این خیلی ارزشش بالاست. حالا آخونده را آوردند و دیگه این بابا میگه توحید چیه، نبوت چیه، امامت چیه، اهل بیت فقط بچسب، باقی اینا کشکه. اینا ببینیم و یواش یواش دیگه به پایان برنامه و صحبت‌های پایانی و حسن ختام برنامه بهتون میگم. اینا گوش کنیم اول یا بشنویم یا ببینیم
این چه اوصافی داره، این کار چه مزایایی در عقاید و عمل ما داره،
چه برکاتی داره،
چه برکاتی داره. اصل دین اصلا فرعیات نیست، اینا
محبت امیرالمومنین.
بله اصل دین. حالا عرض میکنیم و عرض کردیم توحید اصلا توهمی بیش.
بله توهمی بیش نیست. همینجور که خمینی هم برگشت گفتش که برای حفظ نظام ما میتونیم امام زمانم نفی کنیم، امام زمانم بکشیم. حفظ نظام از اوجب واجبات است دیگه، اوجب واجبات. بله به پایان برنامه رسیدیم و حسن ختام برنامه از این هفته ادبیات سردار رسانه رو من میخوام براتون بذارم. هر هفته یه چند ثانیه از ادبیات سردار رسانه که به گفته خودش میگه سوتی میدم منو، ولی خب ما میدونیم که ایشون بی سواده، میذاریم و یه کمی فقط بخندید دیگه. فقط من میخوام این بار هرس خوردن شما عزیزان، بعضی از شما عزیزان که هرس میخورید در دست این سردار رسانه شریفی دانا یا امید نادان را، من یه مدار بارش رو کمتر کنم. ببینیم و برمیگردیم یا بشنویم و برمیگردیم و صحبت‌های پایانی برنامه.
این موشک‌های حالا 5 تاش هم فوقش اصلا میاد تو وسط بام، میدونه نه قرار نیست به هدف بخوره. اینقدر اینا پیش رفتن موشک‌های ایران خودکشی میکنن، یعنی اگر ببینه مثلا موشک قرار بخوره اینجا، حالا قرار داره میره این ور، این وقت خونه مردمه. الان دیدم این یارو مرتی که جمال معلوم که موشک خورده خونه مردم تا یکی خفه شد. بعد موشکی که میخواد واقعا تا یکی جمال مردی خفه شد، موشکی اگه ببینه داره خونه مردم میخوره خودکشی میکنه، یعنی تو آسمون خودش از بین.
بله موشک میاد نیاد تو خونه مردم، اینه آقای یدالله خوابیده با صدی خانم، بعد میگه معذرت میخوام، ببخشید، عذرخواهی میکنم، ببخشید پشتم شما بود، برمیگرده میره اون و میبینه پسرشون هم اونور یاردانقلی اونجا خوابیده. چی بلند میشه میره این سم، میگه خدای گیج شدم این پایگاه اینال اسد کجاست، بعد پیدا نمیکنه، میفته توی که خودشو میکشه یا یهو میاد خودکشی میکنه. همین به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تجربه خیلی جدیدی بود برای من و اینکه برنامه را هم صدایی هم صوتی هم تصویری باید ضبط کنی به جای مختلف بفرستی خیلی سخته، ولی کاری شدنیست. سپاسگزارم که تا اینجا برنامه یا تا پایان برنامه با من همراه بودید. برنامه 123 صفحه کلاژم به پایان رسید و اینکه دوستانی که جدید اومدن و میخوان با من در ارتباط باشن، راه ارتباطی با من خیلی آسونه. تو فیسبوک اگه سرچ کنید حمید سرتیتر، شما میتونید راحت منو پیدا کنید، فیسبوک بنده را. اگر که اینستاگرام دارید بنویسید حمید نقطه سرتیتر یا حمید دات سرتیتر، بازم میتونید منو پیدا کنید. و اگر پیشنهادی انتقادی دارید میتونید با آقای بهبهانی در جریان بذارید، 100% ایمیل های شما رو به من میرسونه. این برنامه از 2 رادیو معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریار عزیز از ابتدای شروعش پخش می‌شده تا همین الان و تلویزیون میهن تیوی هم بهش اضافه شد که دیگه واقعا من دیگه خیلی خوش به حالم شد. سپاسگزاری می‌کنم. راه تماس رو بهتون گفتم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه 124 صفحه کلاج و همیشه حسن ختام این برنامه یک آهنگ بسیار زیبا، آهنگ زیبای جدید راغب را براتون میذارم و لذت چه ببرید. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده.
پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستار باران، آسمان شده خلاص دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت که ها ندیدم، تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم. بردم از غم را شیرینی، ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت که ها ندیدم، تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم.